خب بحث جبر و اختیار رو ادامه میدیم. در جلسه قبل به این اشاره کردم که آزادی در برابر مفهوم ضرورت طرح میشه. جایی که اعمال ما ضروری باشند ما آزادی و اختیاری نداریم. و از این گفتم که مفهوم ضرورت خودش یک مفهوم تاریخیه و در طول تاریخ شکل‌های مختلفی رو به خودش پذیرفته. و گفتم که دست کم دو تلقی از ضرورت وجود داره. تلقی یا برداشت دینی از ضرورت و تلقی یا برداشت سکولار از ضرورت. جلسه پیش به مفهوم ضرورت در اساطیر یونان باستان اشاره کردیم. مفهوم تقدیر یا فیت و دیدگاه قدرگرایی یا فیتالیزم. بعد خیلی به اختصار سراغ ادیان شرقی رفتیم و از مفهوم کارما سخن گفتیم. این جلسه در واقع می‌خوایم از مفهوم ضرورت در ادیان ابراهیمی سخن بگیم. در ادیان ابراهیمی، ادیان سامی یعنی سنت جودو کریستیانیتی، سنت یهودی مسیحی، تلقی و نگاه دیگری به ضرورت وجود داره. در این ادیان دست کم دو مفهوم هست که این دو مفهوم در واقع برای اختیار آدمی دردسرساز هستند. یکی مفهوم مشیت الهیه یا divine predestination یا providence با پی بزرگ و دیگری مفهوم علم مطلق الهی. این دو مفهوم در ادیان سامی پا میگیرند، یعنی در یهودیت، مسیحیت و اسلام که هر سه جریانهای اصلی سنت ادیان ابراهیمی هستند و مانعی میشوند بر راه اختیار. و باید توضیح بدیم که چطور این مفاهیم، اینجور برداشت ها از ضرورت با اختیار آدمی در تخالف و نزاع می افتن. خب اول مفهوم مشیت الهی. مفهوم مشیت الهی در ادیان ابراهیمی پا می گیره و مشیت الهی به این معناست که خداوند به نحوی علت اعمال ما واقع میشه. خداوند است که اعمال ما رو مقدر کرده. مشیت اوست که باعث شده ما چنین کنیم که میکنیم. اجازه بدید این رو اینطور تقریر کنم. وقتی که از مشیت الهی سخن رانده میشه، دست کم دو جور میشه این مشیت الهی رو فهمید. یک نحوه فهمیدن مشیت الهی اینه که در این جهان هر کاری یه علتی داره، باز اون علت یک علتی داره، باز اون علت هم یک علتی داره و هاکذا و هاکذا. این چیزیه که چنان که گفتم بهش میگیم دیترمینیزم و ازش بسیار سخن خواهیم گفت. خب اگر این هر چیزی علتی داره و باز علت او هم علتی داره، این زنجیره علتها در واقع باید یک علت نخستین داشته باشه، یک فرست کاز داشته باشه، چیزی که تا جایی که تاریخ فکر نشون میده اولین بار ارسطو به او اندیشید. و خب معمولا اینطور تلقی میشده که اون علت اولیه یا اون علت نخستین خداونده. این یک تلقی از مشیت الهی. در واقع این تلقی از مشیت الهی چیزی نیست به جز همون دیترمینیزم. منتها دیترمینیزمی که در یک زنجیره علی نخستین علت ما خود خداونده. در واقع خداوند نخستین علت واقع میشه و بعد زنجیره علتها راه میفته. اما این تلقی از مشیت چندان مطمئن نظر ما نیست، چون این تلقی از مشیت فرق چندانی با دیترمینیزم نداره. اون تلقی از مشیت الهی مطمئن نظر ماست که معتقده در هر کاری در این جهان دست تقدیر خداوند هست. خداوند علت تک تک کارهای ما در این جهانه. هر چه که میکنیم و هر چه که نمیکنیم علتی داره و آن علت خداونده. ما به این معنای مشیت الهی کار داریم. میشه اسمش رو گذاشت قضا و قدر الهی. خدا هر چی که در این جهان رخ میده رو از پیش رقم زده. خب در میان دینداران، در میان جریانهای اصلی سنت یهودی مسیحی، دست کم برخی از فرقه ها این آموزه تقدیر الهی رو قبول دارن و میپذیرن که خداوند هر چی که رخ میده رو تعیین و مقدر کرده. در دین یهود دسته ای که طرفدار سفت و سخت تقدیر و مشیت الهی هستن، گروهی هستن به نام اسنی ها. این اسنی ها یا به قول انگلیسی ها اسینز، یا در واقع از اولین فرقه های یهودی هن که آموزه پراویدنس رو، آموزه مشیت الهی رو قبول داشتن. تقریبا هول و هوش میلاد مسیح اینها در دوروبر دریای موسوم به بحرالمیت یا دریای مرده زندگی میکردن. بحرالمیت یا دتسی در واقع همون دریایی است که فکر میکنم غرب اسرائیل باشه و به واسطه اینکه خب یک دریای کم آبی است و نمکینه، در واقع یک جور دریای نمکه و جانوران نمیتونن درش زندگی کنن، موسوم شده به دریای مرده. و خب چنان که میدانید یکی از متون کانونیک و مهم یهودی ها تومارهای مهمی است که در واقع دست نوشته های کهنه عبرانی است که موسوم به تومارهای بحرالمیت، Dead Sea Scrolls، که بعضی از مورخین احتمال میدن که این Dead Sea Scrolls یا تومارهای بحرالمیت کار همین اسنی ها باشه. در واقع ما از این اسنی ها از طریق انجیل با خبر میشیم و از طریق یک مورخ یهودی به نام فلاویوس جوزفوس. فلاویوس جوزفوس یکی از مورخ های مهم یهودیته که در واقع تاریخ جنگ های یهود رو نوشته و در 20 جلد تاریخ دوران طلایی یهودیان رو نوشته، The Antiquities of the Jews، و اونجا در واقع به اسنی ها اشاره میکنه و به باور اسنی ها به مشیت الهی. در دین اسلام در واقع دیدگاهی که خیلی سفت و سخت به مشیت الهی معتقده و انسانها رو موجودات مجبور و مستر میدانه اشعریته. اشعریون در واقع با توسل به بعضی آیات قرآن از مشیت الهی دفاع میکردند و قائل به نظریه بودند که در ادبیات کلامی بحث به عنوان نظریه کسب معروفه. نظریه کسب به این معناست که انسان افعال رو کسب میکنه و در واقع همه افعال کار خداست. همه رو خداوند مقدر کرده، همه بازیچه پنجه تقلیب مشیت الهی هستیم، لکن انسان جذب میکنه، کسب میکنه این افعال رو از خداوند. یکی از آیات معروفی که حتما شنیده اید و در واقع اشاعره بسیار به او توسل میکنند آیه ایست که در سوره انفال آمده که و ما رمیت و از رمیت ولکن الله رما، وقتی که تو تیر مینداختی در واقع تو نبودی که تیر مینداختی بلکه خداوند بود که تیر مینداخت. در بعضی شروح آمده که قصه از این قراره که در جنگ بعد جبرئیل به محمد مصطفی میگه که مشتی خاک رو بردار و به طرف کفار پرتاب کن. در واقع این آیه نازل میشه که حالا وقتی که تو این خاک رو پرتاب میکردی یا تیر مینداختی در واقع این تو نبودی که این کار رو میکردی بلکه خداوند بود که چنین میکرد. مولانا در واقع از این آیه خیلی استفاده کرده و اشعاری رو در دفاع از جبر سروده. احتمال میره که مولانا اشعری باشه، اگر هم نشه در واقع مولانا رو در یکی از این قاب‌های سفت و سخت کلامی جا داد، دست کم تأثیراتی از اشعریت پذیرفته. گفت که توز قرآن باز خوان تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت و از رمیت، گر به فرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. خب البته مولانا ابیات زیادی هم در دفاع از اختیار آدمی داره. باید این نکته رو دونست که مولانا در وهله اول شاعره و از شاعران توقع نمیره که یک نظام فلسفی دقیق، بی‌تناقض، سازگار، کانسیستنت، متلائم عرضه کنند. بلکه شاعران در واقع به تعبیر فلاسفه هنر ساحت درون خودشون رو اکسپرس میکنن، ساحت درون خودشون رو بیرون میریزن و در واقع چندان شاید پروای تناقضگویی نداشته باشن. ولی به هر حال ابیاتی رو میبینیم در مولانا فراوان که مولانا از این دفاع میکنه که آدمی موجودی است مجبور و مستر و در پنجه تقلیب مشیت الهی گرفتار. اینکه مولانا میگفت ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، در واقع مراد او همین بود که آدمی مثل چنگی است که خداوند زخمه میزنه در او. یا دار ابیاتی که پر کاه هم در مساف تند باد، من چه میدانم کجا خواهم فتاد. حافظ هم به همین ترتیب باز دوباره، البته اگرچه نمیشود که یک نظام سازگاری در باب جبر و اختیار از او بیرون کشید، ولی حافظ هم متأثر از اشاعره بوده و ابیات فراوانی داره که در واقع از جبر میگه. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. البته وقتی که از حافظ سخن میگیم و حتی از سعدی یا گاهی از خیام، در واقع یک کاربرد دیگری هم مسئله جبر و اختیار برای این اندیشمندان پیدا میکنه. حافظ مسئله جبر و اختیار رو تبدیل میکنه به یک ابزار برای مبارزه سیاسی، یک ابزار برای نقد ایدئولوژی های تثبیت شده. چنان که دوستان میدانند یک دیالوگی همیشه در دیوان حافظ برقراره میان دو گروه، یک دسته یک طرف زاهد و مفتی و محتسب و صوفی و شیخ و واعظ و تیپ های اینجوری هستن و در طرف دیگه خب خود حافظه که معمولا در قالب اون فیگوری که سابقه هم داشته در ادبیات فارسی، یعنی رند تبلور پیدا میکنه. و بعد خب اتفاقی که میفته اینه که رند حافظ چیزی شبیه به انسانی که گناه میکنه، کار خوب میکنه، کار بد میکنه، بنابراین زاهد و مفتی و محتسب مدام به این طعن میزنن و او رو به دیده تحقیر مینگرن. وقتی رند حافظی یک کاری که میتونه بکنه اینه که در مقام دفاع از خودش به همین مسئله جبر و اختیار و در واقع به همین مسئله مشیت الهی توسل بجویه و بگه که آقا من که در واقع مختار نبودم در آنچه که میکنم، بنابراین چندان درخور نکوهش و ستایش نیستم. با گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. حافظ مسئله مشیت الهی رو طرح میکنه که اگر که در واقع من گناهکارم، این مشیت الهی بوده که چنین خواسته که من گناهکار باشم و من در این گناهکار بودن اختیاری نداشتم. گفت مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه‌ای که دهیم اختیار چیست. البته بعضیا چنین میخونن این بیت رو که مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه‌ای که دهیم اختیار چیست. ولی دست کم بعضی از حافظ شناسان بر این نظرن که صورت اول درست‌تره، چون حافظ دل به عشوه مستان داده است، یا رند حافظی دل به عشوه مستان داده است، یا حافظ جایی با خدا درد دل میکنه که گناه اگرچه نبود اختیار ما، حافظ دو تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. حالا درسته که ما در گناه کردن اختیاری نداریم، ولی ادب حکم میکنه که این رو بپذیریم. این در واقع تبدیل میشه به یک جور ابزار برای نقد ایدئولوژی تثبیت شده. من این رو اینجوری، این استدلال حافظی رو صورت بندی میکنم که من مجبورم، من در این که گناهکارم و در واقع میخارگی میکنم و چیزهایی از این دست نظربازی میکنم، مجبورم، پس شغل محتسب و مفتی که اندرز دادن به من و هدایت کردن من به راه راسته بیفایده است. خب ما شبیه همین مضمون رو در واقع در سعدی هم میبینیم. در بوستان مثلا فقیهی بر افتاد مستی گذشت، به مستوری خیش مغرور گشت. یک فقیهی رد میشه و از کنار یک مستی میگذره و به مستوری خودش مغرور میشه وقتی که اون مست رو میبینه. خب این غرور و غره شدن در واقع فقیه پاسخ خیلی دندان شکنانه ای رو از جانب اون مست به دنبال داره که خیال میکنی تقدیر و مشیت الهی نمیتونه که فردا تو رو شبیه به یک کسی مثل من بکنه. نه آخر در امکان تقدیر هست که فردا چو من باشی افتاده مست. و بعد سعدی نتیجه میگیره که از قول اون مست که تو را آسمان خط به مسجد نوشت، مزن طعنه بر دیگری در کنشت. اینکه آسمان در واقع خواسته که تو، مشیت الهی بوده، آسمان و فلک و چرخ فلک و اینا در واقع استعاره هایی هستند برای خداوند و مشیت او. مشیت الهی خواسته که در واقع تو در مسجد باشی و نباید بر دیگری که در کنشته طعنه بزنی. این آدم رو در واقع به یاد اون رباعی مشهور خیام میندازه که ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. الغرض می‌خواستم بگم که در ادبیات ما اشعریون در واقع با نظریه کسب طرفدار مشیت الهی بودند و جایی رو برای اختیار آدمی باز نمی‌گذاشتند. اما در مسیحیت شناخته شده ترین طرفداران نظریه تقدیر الهی یا پردستینیزم کالوینیست ها هستند. جان کالوین در واقع متکلم پروتستان مشهور مسیحی که قرن 16 هم زندگی میکرد، در واقع یکی از سفت و سخت ترین طرفداران نظریه مشیت الهی بود. کالوین در واقع به تبعیت از مسیحیان به دیدگاهی اعتقاد داشت که ما او رو تحت عنوان آموزه گناه نخستین یا اوریجینال سین میشناسیم. خب سفت و سخت کالوین به این اعتقاد میچسبید. دیدگاه گناه نخستین تقریر سادهش اینه که در واقع انسانها گناهکار زاده میشوند، چون در برابر خداوند طغیان کردند و ما همه انسانها گناهکاریم و کار مسیح همینه که مسیح نازل میشه که گناهان ما رو بازخرید کنه، به خاطر گناهان ما شکنجه بشه و به صلیب کشیده بشه. و در واقع آموزه‌ای که در مسیحیت تحت عنوان آموزه ریدمپشن یا آموزه نجات یا گناهشویان مطرحه، مسیح میاد که ما انسانهایی که ذاتن گناهکاریم رو در واقع از گناهکاری برهاند و باعث بشه که خداوند ما رو ببخشد. حالا بعد نیست به اینم اشاره کنم که روانکاو مهم جهان مدرن زیگموند فروید در واقع چطور به این آموزه گناه نخستین نگاه میکرد. فروید معتقد بود که انسان بدوی، انسان پیشا تاریخ، پریهیستوریک من، کاری که میکرده این بوده که غریبه ها رو و بیگانه ها رو، کسایی که غیر خودی محسوب میشن، اینها رو خیلی سریع میکشته و چندان در واقع مرگ یک بیگانه یا یک غیر خودی براش اهمیتی نداشته و خب به واسطه همین کشت و کشتارها همیشه یک جور حس مبهم گناه باهاش همراه بوده که ناشی از این خون ریزی ها بوده و در واقع این حس مبهم گناه به زبان ادیان ترجمه میشه به همین اوریجینال سین یا گناه نخستین. در واقع اتفاقی که میافتاده این بوده که گله های انسانی که کنار هم دیگه زندگی میکردن، چون پدر مرکز قدرت بوده و پدر صاحب زنها بوده و پدر صاحب املاک بوده، معمولا پسران شورش میکردن و پدر رو میکشتند، چیزی که فروید بهش میگه پدر ازلی، پرایمال فادر، پدر ازلی رو میکشتند و رفته رفته در ادیان این تبدیل میشه به تخطی ما در مقابل خدای پدر و همین آموزه اوریجینال سین در واقع از دل یک همچین مناسباتی بیرون میاد. اما از این که بگذریم، کالوین کسی بود که به شدت به آموزه گناه نخستین اعتقاد داشت و معتقد بود هیچ انسانی مستحق رستگاری نیست و در واقع خداونده که لطف میکنه و کرم میکنه و به ما موهبت بخشش رو ارزانی میداره. در انجیل هم آیاتی در واقع از این نگاه حمایت میکرد، به ویژه در واقع رومی ها فصل نهمش آیات خیلی زیادی داره که از این دیدگاه گناه آلود بودن سرشت ما و اینکه خداونده که در واقع با لطف خودش ما رو میبخشه حمایت میکنه، اینکه تقدیر پشت در پسا پشت اعمال ما قرار داره. خب اگر ما انسان ها گناه آلود زاده شده باشیم، یعنی ما اختیاری نداشتیم که در واقع گناهکار باشیم یا گناهکار نباشیم، و اگر به لطف و کرم خداوند بخشیده میشیم، باز انگار جایی برای اختیار ما نیست. در همین رومی ها فصل نهم آیات زیادی هست، مثلا این آیه هست که خدا عاشق یعقوب بود و از عیسو در واقع فرزند اسحاقه و از عیسو متنفر بود، حتی در آن هنگام که اینها زاده نشده بودند و کار خوب یا بدی نکرده بودند. کالوین در واقع برای اثبات دیدگاه خودش، یعنی طرفداری سفت و سخت از گناه نخستین و محدود کردن جای اختیار برای آدمی، از همین آیات انجیلی بهره می گرفت. همین امروز هم بعضی از متکلمین مسیحی در واقع از این رومی ها سعی می کنن تفاسیر دیگری ارائه بدن و از کالوین زدایی کردن از رومی ها حرف می زنن، دی کالوینیزیشن می کنن در واقع این بخش از انجیل رو و دوست دارن خانش دیگری بدن که قدری با اختیار آدمی سازگارتر باشه. خب امثال کالوین و این موزل حتی در میان اشاعره هم هست، با یک مشکلی روبرو هستن و اون اینه که اگر ما آدمیان مجبور و مضطریم، اون وقت تکلیف پاداش و کیفر الهی چی میشه؟ خداوند انسانها رو پاداش میده، انسانها رو کیفر میده، مجازات میکنه. اگر که ما مجبوریم تکلیف این چیه؟ و از طرف دیگه تکلیف عدل الهی چی میشه؟ خداوند به چه معنا عادله اگر که در واقع ما مجبوریم و سرنوشت ما سرنوشت محتومی است؟ در واقع مفهوم عدل الهی یا تئودیسه در مقابل همین مفهوم سرنوشت محتوم آدمی یا مشیت الهی قرار میگیره که چطور میشه اینها رو آشتی داد. در میان اشاعره هم همین بحثا بوده، مثلا خداوند خب شیطان رو میفرسته که آدمیان رو از راه راست در واقع رهزنی کنه یا دست کم این که جلوش رو نمیگیره. خب این چطور عدالتی است که در واقع راضی میشه که یک موجود دیگری بیاد و آدمیان رو گمراه کنه؟ اشاعره در واقع برای حل این نزاع میان مشیت الهی و عدل الهی، کاری که میکردند این بود که عدل الهی رو از دستگاه فکری خودشون خارج میکردند، به این معنا که میگفتند که خداوند ضرورتی نداره که عادل باشه. چه ضرورتی داره که اون برداشتی که ما از عدل داریم همون رو به خداوند نسبت بدیم و به خداوند بگیم عادل؟ و در اشعار مولانا هم میتونید فراوان ببینید، بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن. یا حافظ که مدام از دور فلکی و چرخ میناله، محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد، از گلشن زمانه که بوی وفا شنید. مفهوم عدل رو در واقع اینها کنار میگذاشتن. اما مسیحیان رفتن سراغ یک راه خیلی مخاطره آمیزتر و البته موقت، و اون راه این بود که قید گناه نخستین رو بزنن و آموزه گناه نخستین رو از جهیزیه فکری کلامی مسیحیت کنار بگذارن. در الهیات مسیحی یکی از چهره هایی که در واقع خیلی پیش از کالوین البته آموزه گناه نخستین رو رد میکنه تا جایی برای اختیار آدمی باز کنه، فیگوریست به اسم پلیجیوس که یک متکلم بریتانیایی بوده که در قرن چهارم و پنجم بعد از میلاد مسیح زندگی میکرده. پلیجیوس در واقع این دیدگاه رو که ما آدم ها با روح گناه آلود زاده میشیم، یعنی آموزه گناه نخستین رو رد میکنه و سعی میکنه جایی برای اختیار برای آدمی در واقع باز کنه و معتقده که انتخاب های مختارانه ماست که سرنوشت ما رو رقم میزنه و باعث میشه که ما به بهشت بریم یا نه. باز کم و بیش در همون دوران، یعنی در قرن پنجم بعد از میلاد، کسی که دقیقا مثل کالوین فکر میکرده در ادبیات مسیحی، قدیس معروف قدیس اگوستینه. اگوستین در واقع که یکی از میدونید مهمترین متکلمان تاریخ مسیحیته، باز خیلی سفت و سخت از آموزه گناه نخستین دفاع میکرد و معتقد بود فقط لطف الهیه که در واقع باعث میشه که انسانها رستگار بشن. ما در خور عذاب جاویدانیم و در واقع نمیتونیم هیچ کاری براش بکنیم، ولی خدا با لطف خودش مسیح رو میفرسته و فرایند بازخرید گناهان ما رو تسهیل میکنه تا ما نجات پیدا کنیم. خب دیدگاه پلیجیوس در مسیحیت در واقع نوعی بدعت تلقی میشد، چون پلیجیوس داره عملا با یکی از مهمترین آموزه های مسیحیت که گناه نخستینه در میفته. به همین دلیل پلیجیانیزم یا هواداری از پلیجیوس، این که سرشت انسان آلوده به گناه نخستین نیست و ما آدم ها مختاریم، میتونیم بین خیر و شر بدون وساطت خداوند و بدون توسل به مشیت الهی انتخاب کنیم، این در واقع در دین یک جور بدعت شناخته شد و در واقع خود پلیجیوس تبعید شد. اما حدود یک هزاره بعد یک متکلم هلندی قرن 17 همی به اسم جیکوب آرمینیوس باز دوباره از همین آموزه گناه نخستین دفاع میکنه، ولی مثل پلیجیوس مشیت الهی رو رد میکنه. در واقع سعی میکنه که در نظام کلام مسیحی یک جور آشتی برقرار کنه بین آموزه گناه نخستین و اختیار و اینکه ما آدم ها بر مبنای اعمال خودمونه که در واقع رستگار میشیم یا در واقع به عقوبت بد دچار میشیم. در تئولوژی مغرب زمین در واقع این جدال شکل میگیره که میشه تحت عنوان جدال کالوینیزم و آرمنیانیزم ازش حرف زد، که خب کالوینیست ها معتقد به گناه نخستین و مشیت الهی و فقدان اختیار نزد آدمیانن، ولی طرفداران آرمینیوس در واقع علارغم این که گناه نخستین رو قبول دارن، معتقدن که انسان مختاره و سرنوشت خودش رو خودش رقم میزنه. این جدال بین متکلم فرانسوی کالوین و متکلم هلندی آرمینیوس سرنوشت جالبی پیدا میکنه در قرن 18 هم. میدونید که قرن 18 هم در واقع قرنیه که جنبش موسوم به روشنگری در واقع رفته رفته پا میگیره. پیوریتن‌های کالوینیست نماینده اولین حضور مسیحیت در جهان مدرنن. اصلا مذهب مسلط در دنیای مدرن کالوینیزم بود. اما یواش یواش از قرن 18 و به ویژه این اتفاق در امریکا مشهودتره. یواش یواش در قرن 18 اهالی کلیسا شروع میکنن به گرویدن به آرمینیانیزم. و شروع میکنن در واقع از این حرف زدن که بله، چیزی به اسم مشیت الهی، پردستینیشن، همه چیز رو مقدر کرده باشه، همه چیز پردستیند شده باشه از قبل و انسان در واقع اختیاری نداشته باشه، محملی نداره. ما انسانها مختاریم و بر اساس اختیار خودمون انتخاب میکنیم و این انتخابهای ماست که باعث میشه به بهشت بریم یا به جهنم بریم. به عبارت دیگه با پا گرفتن جنبش های روشنگری در جهان مدرن، رفته رفته آرمینیانیزم در باب تقدیر الهی تفکر مسلط در جهان مدرن شد و کالوینیزم رو به حاشیه روند، انگار که جنبش های روشنگری که در واقع در اونها اختیار آدمی مهم بوده. میدونید مثلا انقلاب فرانسه که در 1789 رخ میده، خب این باعث میشه که انسان مدرن یک کندار تازه‌ای پیدا کنه و اون اینکه چنان اختیاری داره که میتونه جهان رو، مسیرش رو تغییر بده. خب این در جدال‌های کلامی هم یک تبلوری داره. این تبلور این هم در جدال‌های کلامی رو میشه همون پیروزی آرمینیانیزم بر کالوینیزم در مسئله جبر و اختیار دونست. بسیار خوب، داشتم از این میگفتم که در سنت‌های یهودی مسیحی مفهوم مشیت الهی مانعی است بر سر راه مختار بودن آدمیان. اما حتی اگر مفهوم مشیت الهی رو نپذیریم، یعنی مذهبی وجود داشته باشه در دل این سنت ها که چنین مفهومی رو نپذیره، باز در دل ادیان ابراهیمی مفهوم دیگری وجود داره که اون مفهوم با اختیار سر ناسازگاری میزنه و برای مختار بودن آدمی درد سر سازه. چنان که دوستان میدانند، ادیان ابراهیمی برای خداوند سه صفت قائلند. یکی این که خداوند قادر مطلقه، آمنی پوتنته، یعنی هر کاری که بخواهد میتواند انجام بدهد، فعال مایشا است. مفهوم دیگری که در ادیان ابراهیمی وجود داره و صفتی که به خداوند نسبت داده میشه اینه که خداوند موجودی است خیر، موجودی است مهربان، خداوند بنوالنت است. اما یک مفهوم دیگه در ادیان ابراهیمی به خداوند نسبت میدن و اون این است که خداوند همه چیز رو میدونه. به عبارتی خداوند آمنیسینته یا آمنیشنته. این مفهوم دیوین آمنیشنت یا علم مطلق الهی، این که خداوند همه چیز رو میدونه، به نظر میرسه که با این که آدمی موجودی مختار باشه سازگاری نداره و دست کم بعضی از متکلمین و فلاسفه اینجور استدلال کردند که علم مطلق خدایی، این که خداوند عالم علل اطلاقه، نتیجه این میشه که آدمیان مختار نباشند. چرا در واقع ادیان ابراهیمی معتقدند که خداوند همه چیز رو میدونه، خداوند عالم علل اطلاقه؟ یک دلیلش اینه که خداوند نزد این ادیان موجودی است بیکران و نامحدود، هیچ کرانمندی و محدودیتی نداره. و چون خدای ادیان ابراهیمی کران نداره، باوندلس، لیمیتلس، حد نداره، بنابراین باید همه چیز رو بدونه، چون جهل برای او محدودیت خواهد بود، جهل دست و پای او رو خواهد بست. بنابراین بر پایه بسیاری از مذاهب ادیان ابراهیمی، چه بسا خداوند همه چیز رو مقدر نکرده باشه، چه بسا مشیت الهی فراگیر نباشه، اما یک چیز هست و اون این که خداوند همه چیز رو میدونه، عالم کله. برخلاف آموزه مشیت الهی، آموزه علم مطلق الهی در سنت‌های یهودی مسیحی یک آموزه در واقع فراگیره. وجود نداره گروهی یا مذهبی که قائل باشه که خداوند در بعضی موارد جاهله یا بسیاری چیزها یا اندک چیزهایی هست که خداوند اونها رو نمیدونه. مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اینجاست که اگر خداوند پیشا پیش همه کارهای من رو میدونه، معنای این اینه که من انگار مختار نیستم و دست و پای من بسته شده، پیشا پیش همه انتخابهای من مشخصه. کسی که در واقع از اولین متکلمانی که به نقد این تعارض پرداخت و معتقد بود تعارضی میان مختار بودن آدمی و علم مطلق خداوند وجود نداره، متکلم بزرگ مسیحیت اگوستین قدیس بود. اگوستین قدیس معتقد بود که حتی اگر خداوند بدونه که ما چه خواهیم کرد، حتی اگر خداوند عالم کل باشه و بدون دقیقاً که من مثلا در این لحظه در تاریخ مثلا پنجم شهریور سال 96 دارم درس جبر و اختیار میدم و خداوند این رو از قبل بدانه، باز تصمیمی که من گرفتم برای این کار تصمیم مختارانه ای بوده. خداوند پیشاپیش تصمیم‌های من رو میدونه، از اونها باخبره، ولی این خود منم که تصمیم میگیرم. چه استدلالی اگوستین می آورد برای این؟ استدلالی که اگوستین میکرد این بود که من میتونم در واقع کارهایی که خودم در زمان گذشته انجام دادم رو به یاد بیارم و راهی هم برای تغییر دادن کارهای خودم در زمان گذشته ندارم، ولی این خبر از این نمیده که من آنچه که در گذشته کردم رو از سر اضطرار و اجبار کردم. من به یاد میارم که دیشب مثلا شام چلو کباب خوردم، ولی معنیش این نیست که دیشب مجبور بودم چلو کباب بخورم و هیچ اختیاری برای خوردن پیتزا نداشتم. در واقع من میدونم که چه گذشته، ولی اختیار هم داشتم. این رو قیاس بگیرید از این که خدا میدونه که ما چه خواهیم کرد، ولی ما موجودات مختاری هم هستیم. خیلی ساده بگم، من میدونم که مثلا سعید عسگر روزی تصمیم گرفت که فردی به اسم سعید حجاریان رو ترور کنه،
من به این علم دارم، به تسلیم سعید عسکر امروز در سال 96 علم دارم، ولی معنی این حرف این نیست که روزی که سعید عسکر میخواست این کار رو بکنه هیچ اختیاری نداشت. چرا؟ چون من میدونم که اون میخواست این کار رو بکنه. به همین ترتیب اینکه خداوند میداند که ما آدمیان چه خواهیم کرد، اینکه خدا میدونه من امروز قراره که در واقع جبر و اختیار رو تدریس بکنم، معناش این نیست که من هیچ اختیاری در این کار نداشتم و نمیتونستم به جای این که در واقع کلاس جبر و اختیار رو شکل بدم به مثلا باشگاه بیلیارد برم. پس چه شد؟ در واقع در سنت های یهودی مسیحی دو مفهوم وجود داره که این دو مفهوم با اختیار آدمی سر ناسازگاری میزنند. یکی این مفهوم که خداوند علت همه تصمیم های منه، یعنی آموزه مشیت الهی. اما یک مفهوم دیگری وجود داره و اون اینه که خداوند تصمیم های من رو میداند، یعنی آموزه علم مطلق الهی. و هر دوی اینها برای اختیار آدمی تهدیدن. البته تهدیدی که مشیت الهی برای اختیار آدمی داره خیلی جدیتر از تهدیدیه که علم مطلق الهی برای اختیار آدمی داره. در میان فلاسفه دین معاصر هم کسانی این بحث رو کردن که میان علم مطلق الهی و مختار بودن آدمی تعارض وجود داره. از جمله نلسون پایک، فیلسوف دین معاصر امریکایی که در دانشگاه کالیفرنیا درس میده، مقاله مشهوری داره در واقع به همین نام که علم الهی، علم مطلق الهی و کنش‌های اختیاری، Divine Omniscience and Voluntary Action. و در واقع در این مقاله استدلال میکنه که چطور علم مطلق الهی با اختیار آدمی ناسازگاره. حرف نلسون پای که در واقع در این مقاله اینه که خداوند یک صفت داره و اون اینه که خداوند everlastingه. everlasting بودن خداوند یعنی چی؟ یعنی خداوند همیشگیه، به تعبیری ازلیه. یعنی هیچ وقتی، هیچ زمانی رو نمیشه نشون داد و گفت که خداوند پیش از این زمان وجود نداشته. یک همچین زمانی وجود نداره. خداوند everlastingه، همیشه بوده. پیش از آن که جهان خلق بشه بوده. و خب چون خداوند everlastingه، یعنی همیشگیه یا ازلیه، قبل از این که جهان خلق بشه میدونسته که من امروز قراره که در مورد جبر و اختیار صحبت کنم. خداوند everlastingه از یک سو و عالم کل همه چیز رو میدونه از سوی دیگه. بنابراین پیش از خلق جهان پیشاگاهی داره. به تعبیر خود نلسون پایک فورنالج داره. اینجا مفهوم دیواین فورنالج یا پیشاگاهی خدایی، علم سابق خداوند. خداوند پیشا پیش میداند که من قرار امروز از جبر و اختیار سخن بگم. خداوند پیشا پیش میداند که ما چه میتوان چه میکنیم. در واقع پیش از آن که عالم خلق بشه خداوند میدونسته که ما قراره چی کار کنیم، چون خداوند هم everlastingه و هم دارای فورنالجه، هم دارای پیشاگاهیه، هم دارای علم سابقه. خب اگر اینجوره که خداوند هم ازلیست و هم پیشاگاهی داره، پای که استدلالی میکنه و اون استدلال اینه که اگر خداوند از ازل میدونسته که من امروز در تاریخ 5 شهریور 96 قرار از جبر و اختیار صحبت کنم، اون وقت آیا من کار دیگری به جز این میتونستم بکنم؟ آیا مختار بودم به جای تدریس جبر و اختیار به باشگاه بیلیارد برم؟ و پاسخی که پایک میده اینه که خیر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر من به جای تدریس جبر و اختیار کار دیگری می کردم، اون وقت من قدرت این رو داشتم که بعضی از دانسته های خدا رو تبدیل به ندانسته کنم. به عبارتی من قدرت این رو داشتم که علم خدا رو تبدیل به جهل کنم و مقادیری جهل رو در انبان دانسته های خدایی وارد کنم. خلاصه ی حرف پایک اینه که اگر آدمی مختار باشد، اون وقت آدمی قدرت داره که علم خدا رو تبدیل به جهل کنه، ولی خداوند بنابه فرض سنت‌های یهودی مسیحی همه چیز دانه و عالم علل اطلاقه و ما نمیتونیم دانسته‌های خدایی رو تبدیل به جهل کنیم. بنابراین اختیار آدمی محملی نداره. خب مقاله نلسون پایک سال 1965 نوشته شده، ولی این مقاله در واقع من رو یاد یک ربایی از خیام میندازه. البته اینکه این ربایی آیا واقعا متعلق به خیام هست یا نه جای بحثه، چون بسیاری از ربایی ها در زبان فارسی آونگام بودند و مورخین این ربایات رو به کسانی نسبت میدادند و اون ربایی معروف ربایی است که شاید همه شما شنیده باشید که من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد وی سهل بود. می خوردن من حق از ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. در واقع باز میبینید که دقیقا خیام از همین تعارض میان علم مطلق الهی و اختیار آدمی استفاده میکنه و البته او رو ابزاری میکنه، باز شبیه به کاری که حافظ میکرد و کاری که خود خیام هم استاد اوست، برای مبارزه با ایدئولوژی تثبیت شده. و حرفش اینه که من می میخورم و خداوند از ازل این رو میدونسته، چون به تعبیر پایک خداوند everlastingه و به تعبیر ادیان خداوند فورنالج داره، همه چیز رو میدونه، پیش آگاهی داره. بنابراین اگر من می نخورم، اتفاقی که میفته اینه که علم خدا تبدیل به جهل میشه. این که خدا میدونسته من قراره می بخورم، تبدیل میشه به یکی از نادانسته های او. باید توجه داشت که این مفهوم ازلی بودن، این که به تعبیر خیام می خوردن من حق از ازل میدانست، یا به تعبیر نلسون پایک این که خداوند everlastingه، دقیقا همین مفهومه که درد سرسازه. اگر که خداوند همزمان میفهمید که ما چه میکنیم و علم داشت، مشکلی پیش نمیومد. اگر من به رفتار شما نگاه کنم و مثلا نگاه کنم ببینم شما دستتون رو بلند میکنید یا دستتون رو بلند نمیکنید، بعد شما که دستتون رو بلند کردید، من به این نتیجه برسم که بله، این علم رو پیدا کنم که بله، شما دستتون رو بلند کردید. وقت این علم کنونی من، علمی که در حال حاضر با دیدن رفتار شما داشتم، مخل اختیار مختار بودن شما نیست، مخل اختیار در شما نیست. مشکل اینجاست که خداوند از ازل پیشا پیش میدونه که ما چه کاری میخواییم انجام بدیم. ما شهودن فکر میکنیم موجودات مختاری هستیم. من الان فکر میکنم میتونم دست خودم رو بلند کنم یا دست خودم رو بلند نکنم، ولی خداوند از ازل میدانسته که من دست خودم رو بلند میکنم یا دست خودم رو بلند نمیکنم. و دقیقا همین که خداوند از ازل میدانه که ما انسان‌ها چه خواهیم کرد، همینه که مشکل ایجاد میکنه برای مفهوم اختیار در نزد آدمیان. اگر که خداوند همین الان میدونست که ما چه کار میخواییم بکنیم، یعنی نگاه میکرد به رفتار من، اگه دستم رو بلند کردم، به این نتیجه میرسید که خیلی خوب، من میدانم که این دستش رو بلند کرد، و اگه دستم رو بلند نمیکردم، به این نتیجه میرسید که دستش رو بلند نکرد، وقت مشکلی برای اختیار من نداشت. چرا؟ چون من همین الان میتونم به شما نگاه کنم و دقیقاً ببینم شما چه تصمیم هایی میگیرید، به اونها آگاه بشم، اونها رو بدونم و در این حال شما هم مختار بمانید. اما مشکل چیه؟ مشکل اینه که خداوند everlastingه، ازلیه، از ازل میدونسته که من چه کار خواهم کرد. و چون یعنی پیشا پیش، پیش از آن که من کار خودم رو انجام بدم میدونسته که من چه خواهم کرد، و چون پیشا پیش میدانسته که من چه خواهم کرد، اون وقته که انگار این با مختار بودن آدمی همخوان نیست. خب سناتور در واقع رومی قرن پنجمی که فیلسوف بزرگی هم هست، یعنی بوئتیوس، که احتمالاً شما کتاب تسلای فلسفه رو از او خوانده باشید که به فارسی هم ترجمه شده، بیش از یک ترجمه هم شده، یک راهکاری برای این معضل ارائه داده که این راهکار در واقع پاسخ میده به این که چطور میشود که خداوند در واقع هم دانای کل باشه، هم همه چیز رو بدونه و هم ما آدمیان مختار باشیم. حرف بوئتیوس اینه که ما وقتی که پای زمان و خدا در میانه، وقتی که میخوایم از رابطه بین زمان و خدا سخن بگیم، این رابطه رو درست نفهمیدیم. و چون این رابطه رو درست نفهمیدیم، در واقع این تعارض بین علم مطلق الهی و اختیار آدمی حاصل میشه. چطور ما این رابطه رو درست نفهمیدیم؟ تصور ما اینه که خدا یک روزی تصمیم میگیره که جهان رو خلق کنه و بعد دست به عمل میزنه و جهان رو خلق میکنه و بعد هم میدونه که ما در واقع چه خواهیم کرد در این فرایند. انگار خدا موجودی است که در زمانه، در ظرف زمان واقعه. پیش از آن که جهان وجود داشته باشه، خداوند وجود داشته، جهان رو خلق میکنه و همینجور به نحو خطی وجود خودش در زمان رو ادامه میده. اما مسئله اینجاست از نگاه بوئتیوس که این رابطه میان خدا و زمان رابطه نادرستی است. چه رابطه بین خدا و زمان وجود داره؟ بوئتیوس میگفت که خداوند موجودی است ایترنال. ایترنال یعنی چی؟ یعنی خداوند اصلا خارج از ظرف زمانه. به تعبیری خداوند میشه ترجمه کرد ایترنال رو به بی در زمانه. مفهومی که بوئتیوس به عوض مفهوم ازلی بودن خداوند یعنی everlasting در واقع به کار میبره، مفهوم ایترنیتی یا بی در زمانیه. اینجور نیست که خداوند رابطش با زمان مثل رابطه ما انسانها با زمان باشه که در زمان قرار گرفته باشه. خداوند خارج از ظرف زمانه. با این تصور از زمان و با این تصور از رابطه خداوند و زمان، خداوند درست همون وقت که ما کارهای خودمون رو انجام میدیم، همون وقت که کارهای ما رخ میدن اونها رو میدونه، نه پیش از آن که جهان خلق شده باشه. برگردیم به مثالی که زدم. درست مثل اینه که من نفر روبروی خودم رو نگاه میکنم، اگر دست خودش رو برد بالا من میفهمم که خب دستش رو برده بالا، این مشکلی برای اختیار او ایجاد نمیکنه. چون خداوند در ظرف زمان نیست و چون خداوند اصلا مفهوم پیش از آن و پس از آن براش معنی نمیده، بنابراین خداوند همیشه از نظر بوئتیوس در زمان حاله، در زمان کنونیه. همه چیز برای او همزمان سینکرونیک داره اتفاق میفته. بنابراین کارهای ما رو هم همزمان میدانه که چه خواهیم کرد. اما ممکنه این سوال رو مطرح کنید که اساساً چرا بوئتیوس معتقد بوده که خداوند موجودی بی در زمانه، ایترناله و نه موجودی ازلی و ایورلاستینگ. وقت بوئتیوس استدلال میکرد که ازلی بودن یا ایورلاستینگ بودن دون شأن خداست، چرا که خداوند یک موجود بسیطه و نه موجودی پخش شده و ممتد در زمان. خدا هستی خودش رو همزمان و کامل، به تعبیر خود بوئتیوس، همزمان و کامل داره. بوئتیوس میگفت که اگر خداوند موجودی باشه که مثل ما در زمان باشه، اون وقت یک مشکل براش پیش میاد و اون مشکل اینه که این لحظه ناپایدار و کوتاهی که به اکنون موسومه، به تعبیر بوئتیوس دست و پای خداوند رو میبنده. ما موجودات در زمان حال زندگی میکنیم، ما انسانها در زمان حال زندگی میکنیم و زمان حال دست و پای ما رو بسته. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا من اگر بخوام اتفاقی فردا رخ بده، باید منتظر بمونم، صبر کنم تا فردا بشه و فردا این اتفاق بیفته. ولی نسبت خدا با زمان مثل نسبت من انسان با زمان نیست و زمان دست و پای خدا رو نبسته، چون خدا موجودی است بی در زمان. علاوه بر این، بسیاری از متکلمان و فلاسفه و متعلهین معتقد بودند که خداوند موجودی است لایتغیر، یعنی هیچ تغییری نمی‌کنه. چرا لایتغیره؟ چون خداوند موجودی است کامل. باز یک تصوری که در ادیان ابراهیمی وجود داره اینه که خداوند موجود ناقصی نیست، نقص نداره، موجودی است کامل و اگر کامله بنابراین تغییر نمیکنه، چون لازمه کمال ثباته. موجودی تغییر میکنه که این موجود نقص داره. خداوند که نقصی نداره که تغییر کنه. اما اگر خدا ازلی باشه و مثل ما در زمان باشه، اون وقت باید تغییر کنه، کم کمش باید رابطهش با زمان تغییر کنه. یعنی یک موقع مثلا ساعت 4 باشه، خداوند در ساعت 4ه، بعد بشه ساعت 5، بشه ساعت 6، کم کمش اینه که رابطه او با زمان تغییر میکنه، در حالی که خداوند بنابر فرض سنت های یهودی مسیحی موجودیست کامل. اما به این مفهوم بی در زمانی یا ایترنیتی نقد هایی شده و این راه حلی که در واقع برای حل کردن موضوع پیش آگاهی و علم مطلق خداوند و مختار بودن آدمی ارائه شد که خب ما بیایم رابطه خدا و زمان رو در واقع تغییر بدیم، رابطهش رو به عوض این که رابطه در زمانی بدونیم، رابطه بی در زمانی بدونیم، به این نقدهایی شده. یک نقد این که چنان که از متون مقدس برمیاد، به ویژه از انجیل برمیاد، خداوند رابطش با زمان دقیقا رابطه در زمانیه. از انجیل برمیاد که خداوند همیشگیست و در زمانه، بی در زمانی از آیات انجیلی استنتاج نمیشه. چرا؟ چون طبق آیات انجیلی خداوند مدام در تعامل با جهانه. خب نمونه های فراوان میشه در این مورد در واقع دید در کتب مقدس که خداوند میفهمه مثلا فلان قوم کار بدی میکنن، طوفان نازل میکنه. این نشون میده که خداوند باید در جهان باشه و اعمال ما رو ببینه و وقتی دید بعد در واقع نسبت به این اعمال واکنش نشون بده. یا مثلا خداوند فرزند خودش رو، یعنی به تعبیر مسیحیان عیسی مسیح رو فرستاد تا آدمیان رو از عذاب جاودان نجات بده، همون آموزه‌ای که عرض کردم، آموزه نجات، ریدمپشن. خب این یعنی خداوند در زمان داره میبینه که ما گناهکار شدیم و بعد واکنش نشون میده. در جهان مدرن فیلسوفی که در واقع به این نگاه بوئتیوس نقد داشت، فیلسوف دانشگاه ییل نیکلاس اولترستورفه که کتاب مشهوری داشت Reason Within the Bounds of Religion یا عقل در محدوده دین. از نظر اولترستورف خداوند اینجور نیست که انسان رو در بیچارگی و بدبختی به حال خودش رها کرده باشه و بیرون از ظرف زمان نظارگر این بیچارگی و بدبختی و بدحالی باشه، بلکه خدا چون از وضعیت زار و نزار آدمی خبر داره واکنش نشون میده به این وضعیت زار و نزار، واکنش نشون میده به این بدحالی آدمی و در زمان واکنش نشون میده به این بدحالی آدمی. اما بعضی از متکلمین گفتند که در واقع میشه این رو اینجوری حل کرد که خداوند و اعمال خداوند برای ما در زمانند ولی برای خود خدا در زمان نیستند. به عبارتی ما دو چشمنداز داریم، یک چشمنداز خدایی داریم که از چشمنداز خداوند ما با بیدر زمانی سر و کار داریم، ولی یک چشمنداز انسانی داریم که از چشمنداز ما انسانها خداوند در زمانه، با مفهوم در زمانی سر و کار داریم. باز عده دیگه گفتند که ممکنه فهم محدود ما رو ناگزیر کنه که چنین تأویلاتی از انجیل داشته باشیم. خدا بیرون از زمانه، ولی چون ما ادبیات سخن گفتن راجع به بی در زمانی و ایترنیتی رو نداریم، در واقع با ما چنین سخن گفته شده که انگار خداوند در زمانه. یا شاید نویسندگان انجیل میخواستن مفاهیمی رو که عقل ما در واقع به اونها نمیرسه در حد عقول ما ساده کنند، با این که میگویم به قدر فهم توست، میخواستن در واقع مفاهیم رو به قدر فهم ما بیارن پایین. اما یک نقدی که به مفهوم بی در زمانی خداوند، به مفهوم اترنیتی وارده، اینه که مفهوم اترنیتی سعی میکنه یک معضل رو با بکارگیری یک اصطلاح خیلی گنگ و مبهم یا دست کم یک اصطلاح رازآمیز حل کنه. این کار که ما در واقع یک معضل رو، یک معضل فلسفی رو، یک معضل فکری رو با بکارگیری یک مفهوم رازآلود و اسرارآمیز که درک درستی ازش نداریم حل کنیم، شاید کاری است که چندان پر ارج و ارزش نباشه. اینکه ما انسان‌ها در زمان زندگی می‌کنیم و در ظرف زمانیم و تصوری از بی در زمانی نداریم. البته ممکنه برخی مؤمنان در واقع این مفهوم بی در زمانی و ایترنیتی رو اونقدرها گنگ و پیچیده نیابند، ولی به هر حال با عقول کامن سنسیکال و فهم عرفی ما این مفهوم چندان مفهومی نیست که آشکار باشه. خب متداول نیست که ما یک در واقع معضل رو با بکارگیری یک مفهوم گنگ و اسرارآمیز حل کنیم. هرچند واقعیت از این قراره که خود مفهوم خدا هم مفهوم رازآمیزیه و در واقع اگر انسان به خداوند باور داشته باشه، حالا پذیرفتن این که خداوند رابطهش با زمان با رابطه ما انسانها با زمان متفاوته در واقع چندان کار عجیبی نیست. برگردم به این که چه میگفتم. این دو جلسه رو به این اختصاص دادم که آزادی و اختیار در برابر ضرورت مطرح میشه. جایی که وجوب و ضرورت وجود داشته باشه اختیار محملی پیدا نمی کنه. بعد گفتم که ما دو دسته برداشت کلی از مفهوم ضرورت یا وجوب داریم. یک برداشت های دینی از مفهوم ضرورت و یک دسته برداشت های سکیولار از مفهوم ضرورت. در میان برداشت‌های دینی از مفهوم ضرورت ما در واقع به اساطیر یونان سر زدیم و مفهوم تقدیر رو در اسطوره های یونانی بررسی کردیم، بعد نگاه مختصری به اندیشه های ادیان شرقی و مفهوم کارما داشتیم و نهایتاً در سنت های یهودی مسیحی دو مفهوم وجود داره که این دو مفهوم دقیقاً ضرورت رو در واقع کالبدینه میکنن و مانع مختار بودن آدمیان، یکی مفهوم تقدیر الهی و یکی مفهوم علم مطلق الهی. البته چنین نیست که تمام مذاهب و شاخه های ادیان ابراهیمی قائل به مفهوم تقدیر یا مشیت الهی باشند، ولی مفهوم علم مطلق الهی در واقع مفهومی است فراگیر در این سنت ها و چنان که دیدیم راه حل هایی برای آشتی دادن مفهوم اختیار آدمی و مفهوم علم مطلق الهی ارائه شد. جلسات آینده به تلقی سکولار از مفهوم ضرورت که در قالب کوزال دیترمینیزم یا دیترمینیزم علی هست میپردازیم. متشکرم.